بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا صاحب الذكرى صاحب العزاء مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این ده شب و شب شام غریبان انشاءالله در نظر داریم که در ابتدا یک مسئله شرعی گفته بشه و بعد یک نکات اخلاقی و بعدم عرفان عاشورایی، چون مقتل حسینی مقتل عشق است. چون مقتل عشق است لذا ما باید از عشق و از عرفان حقیقی، عرفان الهی سخن بگوییم که این عرفان در همه مظاهر مصائب تجلی کرده، ظهور پیدا کرده، ولی دلی میخواد، گوش دلی میخواد که به اینها توجه کنه. خب اما مسئله شرعی امشب در نظر گرفتیم در خصوص ضمانت صحبت کنیم. شما میدونید که در بانک ها وامی که پرداخت میکنن ضامن میخوان، حتی چه بسا یک شخصی هم بخواد به یکی پول قرض بده مطالبه چکی ضامنی بکنه. خب این حق اون طلبکاره اگر این مطالبه را بکنه. البته بعضی هم ممکنه رون اطمینانی که دارن، یا اینکه میگه در آخر اگرم نداد نداد، این دیگه وامیست بدون ضامن، قرض الحسنه ایست که ضامن نمیخواد. یعنی شرط قرض این نیست که ما حتماً طرفین بخون یک ضامنی در بین خودشون قرار بدن، نه، خود این بدهکار و طلبکار با هم توافق میکنن، هر جور که با هم توافق کنن قضیه حله. خب حالا ما خواهیم بفهمیم این ضامنی که چک پرداخت میکنه یا سفته پرداخت میکنه، این ضامن میشه گفت که یه وجه دولتی داشته باشه و یه وجه دیگر هم وجه قانون شرعی داشته باشه. این دوتا رو از هم جدا کنیم، میشه این کار کرد؟ خب بعضی جاها این کار میکنن و صحت هم داره. مثلا میاد آقا روی یک مصالحی، فرض کنید ماشینشه، خونشه، زمینشه، باغشه، ملکی داره، میاد به اسم زنش میکنه یا به اسم یه نفری میکنه توی خانواده یا هر ملکشه دیگه، این دوست داره این کارو بکنه. حالا رو این مساله چجوره؟ 10 سال 20 سال این میخواد این ملک قرار بده یا میخواد تا ابد این ملک باشه، چجور باشه، اینا فرق میکنه. میخواد دولتیش کنه، رسمیش کنه، شرعیش هم بکنه، یا نه میخواد شرعی رو جدا کنه، دولتیش رو جدا کنه. میگه من روی یک مساله این ملک رو به اسم فلانی میکنم تا یه مدتی یه جوری، حالا فعلا روی یک مساله، بعد ازش پس میگیرم. اینجا فرق میکنه دیگه، ملکیت شرعی ایجاد نکرده این شخص، این شخص ملکیت قانونی دولتی ایجاد کرده. ممکنه ملکیت شرعی از ملکت دولتی جدا بشه، ممکن هم نه هر دو با هم باشه. این بستگی به اون وضعیتی که پیش میاد که چگونه هست. پس بعضی جاها هم شرعی هم دولتی درسته، بعضی جاها هم ممکنه که فقط دولتی باشه شرعی نباشه، عکسش هم ممکنه فقط شرعی دولتی نیست، نمیره تو دولت ثبتش کنه. خب حالا این اینجا این کسی که ضامن شده چک داده، آیا فقط یه چکی داده و رفته کنار؟ که اگر فردا بانک گفت که آقا این طلبکار نیاورده بده، تو باید بیا پرداخت کنی، این زورش میاد میره اذیت میکنه اون طلبکار رو، های در خونه شای فلان که تو باید پرداخت کنی فلان. خب چرا روز اول ضامن شدی عزیزم؟ کی گفت به شما ضامن بشی؟ بانک از شما قبول نمیکنه، یعنی شرعیش و دولتیش جدا کنی. مثلا بگی من این چک رو میدم فقط برای اینکه کار این بنده خدا را بیفته تو دولت، کارش را بیفته، بره وام از بانک بگیره، اما من ضمانت شرعی رو نمی کنم، فقط دولتی میرم یه چک میدم و میام. همین نمیشه عزیز من؟ مگر بانک قبول میکنه که شما یه چک بدی پای چکت وانستی؟ اون روزی که میخوای این آدم نرفت اینه پرداخت کنه، حالا به هر دلیلی نرفت، یا داره اون میره بده یا نداره، شما که ضامن شدی، سفته دادی، چک دادی، باید بدونی تا آخرش شما هستی. اون رفت کنار، شما جاش باید بیای، هی نری اون طرف های اذیتش کنی، چیز کنی. یا باید روز اول قبول نکنی، یا اگر قبول کرده دیگه تا آخرش باید پاش واسی دیگه. حالا ما میبینیم بعد زامن ها اذیت میکنن این شخصی که رفته قرض الحسن گرفته، حالا از بانک گرفته، از شخصی گرفته، از صندوق مسجد گرفته، از صندوق خیریه گرفته، از کجا گرفته، اذیتش میکنه، هی زورش میاره، میگه آقا بیا برو تو بده، هی از طرف بانک هی میاد میگه بابا چیز کن، این تخلف میکنه و میره. و این درست نیست، خیلی ها این کار میکنن و این مشروعیت نداره این کاری که اینا انجام میدن. راجع به این مسئله حالا شما روش فکر کنید، اگرم بعدن سوالی داشتید ما در خدمتتون هستیم. صلوات بر محمد و آل محمد. و اما اون نکات اخلاقی، قبل از اون که وارد بشیم و احادیث اخلاقی صحبت کنیم، این اخلاق یه وقت یک احکام شرعی رو هم در بر داره. یعنی یه وقت فرض کنید در باب گناهان ما میخواییم فقط گناهان شرعی رو بفهمیم، یه وقت هم نه، ما میخواییم گناهان غیر شرعی رو هم بفهمیم، گناهانی که از نظر مشایخ طریقت، از نظر علمای عرفان، اساتید اخلاق میگن آقا اینها آدابی سننیست، مسائلیست که حتما مثل وجوب شرعی وجوب داره. اگه میخواد تو این راه پیشرفت کنی، اگه میخواد به اون مقصد اعلای توحید برسی، باید این اخلاقیات هم رعایت کنی. پس ما دو جور اخلاقیات داریم، یه اخلاق شرعی داریم و یه اخلاق عرفانی داریم. این هر دو شما باید تو این ده شب توضیح بدیم براتون. یه مطلب دیگر این که قدم اول سالک ترک معصیت. اگر سالک همینطوری چشم رو هم بذاره و بیاد جلسات سلوکی و استادی رو انتخاب کنه و برنامه های سلوکی و اربعینیاتی بگیره، اما یک گناهی داره که خودش بهتر میدونه، خودش بهتر میدونه، یا سالکی هست که پدر مادرش اذیت میکنه، زنش اذیت میکنه، بچه‌هاش اذیت میکنه، نمیدونم یه کارایی وامی گرفته نمیده، پولی از مردم گرفته نمیده. خب همه اینا گناه دیگه عزیزان، چه فرقی میکنه؟ گناه گناه دیگه. خب تو چجوری میخوای آخر پیشرفت کنی در راه خدا با اینکه مبتلا هستی به بعضی گناهان و ترک معصیت نمی کنی و بازم میگی من سالک هستم؟ این جور نمیاد عزیزان. باید حتما ما معالجه کنیم چیزایی که لازم هست، اینهایی که قدم های اول این راه هست، باید ما اینها رو معالجه کنیم. حالا یه حدیث از امام حسین من اینجا براتون بخونم. البته این گناهی که من میخوام بگم گناه اخلاقی است، حالا گناه شرعی هم داریم، اونا رو هم بهش میرسیم. بهار الانوار جلد 71 صفحه 357. سئل الامام الحسين عليه السلام عن معنى الادب فقال هو ان تخرج من بيتك فلا تلقى احدا الا رايت له الفضل عليك. ترجمه کنید. یک شخصی آمد خدمت امام حسین سوال کرد آقا ما چجوری مؤدب بشیم؟ ادب رو به ما تعلیم بدید. حضرت فرمودن وقتی از خونه میخوای بری بیرون، تو این رفت و برگشت لابد افرادی با شما برخورد میکنن، جلو شما میان، سلام علیکی. خب شما فلا تلقى احدا الا رايت له الفضل عليك، باید در قلب شما طوری باشه که اگر این آدم رو دیدی، هر چند این آدم اهل فسق و فجور باشه، نگی که من بهتر از اونم، باید بگی اون از من بهتره، نگی من از این بهترم. یعنی اگر این رو روش فکر کردی و این تو ذهنت آمد، تو دلت آمد، خلاص دیگه شما با فرموده امام حسین مخالفت کردی. حالا فقط این فرموده نیست، جاهای دیگه هم ائمه گفتن، تو قرآن هم هست. این مشهور معروفه که همیشه انسان باید خودش رو پایین تر ببینه، از کسی بالاتر نبینه. حالا ممکنه شما بگی که آقا من چجوری سارا زحمت کشیدم، ریاضت کشیدم، این همه ملکات فاضله دارم، بعد یه نفر شرابخور عرقخور اینا رو من بگم از من بهتره؟ ممکنه این وسوسه بکن شیطان، وسوسه کن نفس امارت، بگی نه این من نباید بگم اینجوری. بابا این دستور دیگه، ما باید تابع دستور باشین. وقتی امام حسین داره میگه باید اینجور باشی، تابع دستوریم. این یکی و یکی دیگه، من از شما سوال میکنم، شما بیا برای من تضمین بیار که تا روز آخر میتونی تو این راه سیر و سلوک باقی بمونی، تا روز آخر آخر، تا اون دم مرگ، تا اون وقتی که میگن شیاطین عدیله هست که اینا میان با ایمان شما بازی میکنن، ایمان شما رو به سرقت میبرن. میتونی شما تضمین کنی پایان عمر خودت رو، پایان کار خودت رو؟ چقدر رو بودن که اولشون خیلی خوب بوده، آخرشون خیلی بد شده، عکسش هم بوده. بنابراین هیچ تضمینی در کار نیست، هیچ تضمینی نیست. و بعدم اگر هم حالا از یه جاهایی فرض کنید یک عرض کنم تأییداتی چیزی برش شما پیش آمد، باز هم برای اینکه انسان عجبی نگیرتش، مغرور نفسش نشه، نباید. خب حالا این گناه شرعی یا گناه اخلاقیه؟ کدومه؟ اخلاقیه. این در شرع نگفتن، این تأکید ندارن، ولی در اخلاقیات این تأکید رو همه بزرگان کردن و دارن و تو دعاهام آمده این مطلب. تو ادیه ائمه علیهم السلام آمده. بنابراین امشب ما فقط راجع به همین گناه اخلاقی که انسان نباید خودش رو از دیگران بهتر بدونه، همیشه باید بگی من یه عرض کنم مرتبه کمترم، یه چیزی کمترم، با خودش اینطور باید بین خودش خدا اینطور باید بگه تا از نظر معنوی بتونه بهتر بهره ببره. صلوات دیگری عنایت کنیم. و اما عرفان عاشورایی، خب هممون میدونیم که امام حسین علیه السلام این قافله‌ای که را انداخت، این کاروان حسینی از مدینه و مکه و بعد به کربلا، این قافله حضرت عشق بود، اون هم به سوی کرب و بلای عشق. و امام حسین توی اشعارش، مطالبش، حرفاش، دعاهاش از یحیی بن زکریا یاد میکرد. حالا داستان یحیی رو نمیدونم میدونید یا نه، که گرفتار یک سلطان کافر و ظالمی شده بود که اون هم یک کار ظلم و معصیتی انجام میداد و حضرت یحیی او رو نهی میکرد که تو نباید این زن رو داشته باشی و اینها، ولی او خیلی علاقه داشت به این زن، نمیتونست که اون رو عرض کنم جدا بشه ازش. و حضرت یحیی خب به امر الهی پیغمبر بود دیگه، میخواست نهی از منکر کنه، نهی از منکر میکرد مکرر در مکرر. بالاخره اون زن فاجره گفت به اون شوهرش که حاکم و سلطان ظالم بود که من از تو سر یحیی رو میخوام، این نمیذاره با هم زندگی کنیم و من از تو سر یحیی رو میخوام، که بعد آوردند و حضرت یحیی رو سرش رو از بدن جدا کردند. و بعد اون خونهایی که رو اون زمین ریخ، اینا همه به زبون آمد که این زن بر تو حرام است و نباید بگیری. و این قضیه اینجوری پیش رفت. حالا امام حسین هم خب سرش از بدن جدا میشه دیگه. این جدا شدن سر یحیی از بدن رو امام حسین در راه عشق خدا یاد از حضرت یحیی میکرده. و تو میدانی که یحیی برای تشبه به حضرتش شهادت را اختیار نمود، زیرا پدرش زکریا چون حدیث خاتم الانبیا و اهل بیت او را شنیده بود، خواست که فرزندش هم شباهتی به امام حسین پیدا کند. این قضیه زکریا هم که دیگه معروف کاف ها یا عین صاد، که کاف کربلاست در بعضی تفاسیر، و عرض کنم که ها هلاک اطرت هست، یا هم قاتل امام حسین یزید است، صاد هم صبر امام حسین، این رو در بعضی تفاسیر نمیشن. بعد حضرت جبرئیل هم آمد و برای زکریا هم توضیح داد که در آینده پیغمبر خاتم سبتی فرزندی خواهد داشت و قضیه چنین و چنان است. و حضرت زکریا هم از خدا خواست که ایفجع نبیک به ولده الحسین ولا افجع، آیا این مصیبت بر پیغمبر خاتم وارد بشه و بر من وارد نشه؟ از خدا خواست. خدا هم این شهادت یحیی رو پیش آورد. چون حدیث خاتم و اهل بیت او را زکریا شنیده بود، خواست که او نیز شباهتی به اون جناب پیدا کند. پس نذر کرد که خدایش فرزندی دلبند و ولی رضامند به او هبه نماید تا با رسم معشوقی که ذبح عاشقان است، رسم معشوقی که ذبح عاشقان است، سری بریده پیشکش او شود. انما العاشقون مذبوحون عند باب الحبیب مطروحون. تمام پیام آوران حریم عشق در پی تشبه جستن به خاتم حب و اهل بیت او بودند و یحیی و زکریا از این قاعده مستثنا نبودند، زیرا که نور خاتم حب ماضی و مضارع عالم را به نور خیش منور داشت که از آدم تا انقراض عالم را نقطه پرگار بود. اون بزرگوار را سفیرانی بود در تمام جهات. قبر شش گوشه او قبله شش جهت این جهان. جهات چارگانه عالم جسمانی و دو جهت هم علوی و سفلی مجردات روحانی، همه را سفیران حضرتش در نور دیدن و به سوی او دعوت نمودن تا مقربان ملک و نجبای جن و نقبای بشر در این بزمگاه عاشقان گرد آیند و جلوه عاشقی را به نظاره بنشینند. و این سفیران چون شبنم جان بخش بهاری و نافه تتاری هنوز در عالم در گردش و چرخشند و ندا می کنند فسعوا الی ذکر الله و ذر البیع، که امشب تو سوره جمعه خوندیم. و حالون که بی خبران از عالم عشق چون خران فراری که از شیر می گریزند، از اون وادی فراری هن که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره. عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. و هرچه شیر غیرت در گوش آنان نعره می کشد، اینه تفرون، به کجا می گریزید، آنان دورتر می شوند. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری. ورود قافله حضرت به سرزمین کربلا. در زمینی بین دو نهر سکنا گزید که مشهد کثیری از عاشقان بود که در ماضی محبت به عشق او سر باخته و سپر انداخته بودند. مئتا نبی و معتا سبتن کلهم شهدا. قال الباقر علیه السلام، این رو در کتاب خرائج جلد اول صفحه 183، قال الباقر علیه السلام: خرج علی یسیر بالناس حتى اذا كان بكربلاء على ميلين او ميل تقدم بين ايديهم حتى طاف بمكان يقال له القذفان، فقال: قتل فيها 100 نبي ومئة صبت كلهم شهداء ومناخ ركاب ومضارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم. امام باقر فرمودن امیرالمومنین علیه السلام از شهر کوفه بیرون شدن و مردم را برای نبرد معاویه در صفین کوچ میدادن. تو این سفر میرسن به جایی که کربلا 2 میل یا 1 میل بیشتر از اونجا فاصله نداشت. در اونجا در برابر لشکر به پیش آمد لشکر معاویه تا گرداگرد مکانی دور زد که به اون مکان، اون جایگاه مقذفان می گفتن. فرمودن حضرت علی: در اینجا 200 پیغمبر و 200 سبط پیغمبر در این سرزمین کشته شده است در گذشته ها و همگی اونها شهدا بودند و محل خوابیدن مرکب ها و به زمین افتادن عشاق خب این هم باز اشاره به همین قضیه کربلا بوده. البته زمین کربلا پیامبران زیادی آمدن عبور کردن و هر کدام از این پیغمبران که آمدن یک نسیمی از مصیبت‌های این زمین به اونها رسیده. حالا مثل فرض کنید ابراهیم الخلیل گفتن اون پای اسبش خورد به جا و افتاد و مجروح شد، و یا مثلا اون گوسفندان حضرت اسماعیل پیامبر، اینها وقتی رسیدن به نهر فرات امتناع کردن از نوشیدن اون آب. و همینطور هر پیغمبری که از این سرزمین در گذشته قبل از اینکه امام حسین به دنیا بیاد، قبل از پیامبر اسلام، در عصرهای گذشته اینها با خبر می شدن از قضیه این زمین، چون این سرزمین سرزمین عشاق و عاشقان الهی باید بهره از این عشق ببرن. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جنها همه پروانه اوست؟ هر که را می نگرم میل سوی کرب و بلایش دارد، من ندانم این چه سریست که در خانه اوست. قال علیه السلام: ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اذل عزیزنا به ارض کرب و بلا. این مجالس محرمی سنتی است که از قدیم، از زمان ائمه علیهم السلام ما درس گرفتیم. این سیرت اولیا، سیرت بزرگان دین بوده، سیرت اهل بیت علیهم السلام بوده. امام رضا در یک منزل شخصی خود عزا برپا می کرد در چنین ایامی، و شعرائی مثل دعبل خدایی و کمیت اسدی رو دعوت می کردن و پردهی می زدن، همطور که الان اینجا تو مجلس ما پردهی زده شده میان زنان و مردا. زنها می آمدن پشت پرده می چستن و گوش می دادن به مصائب. ما نمیتونیم برادران، نمیتونیم زنان را از جامعه حذف کنیم. زن هم مثل مرد همه حقوقی داره که باید حقوق او در اجتماع حفظ بشه. حالا بعضی مجالس مردانه میگیرن، زنها را اصلا حذف میکنن از مجلس امام حسین، نرا میدن تو مجلس بیاد، نمیذارن این طرف اون طرف گوش کنن، و این برخلاف سیرت اهل بیت علیهم السلام هست. اونها زنها رو می آوردن، دعوت می کردن، مخصوصا حضرت زینب در سفر برگشتش به مدینه منوره مورخی نوشتن ایشون می نشست در شهر مدینه، یه محله بنی هاشم بود، اونجا می نشست و زنها می آمدن، مردها هم یک کناری می آمدن. به حضرت زینب اونجا وقایع کربلا، کوفه، شام، عمه رو مثل یه خبرنگار برای اونها شرح و توضیح میداد. صداشون به گریه بلند میشد، شیون میکردن صدای گریه. آقا صدای گریه برای میت جایز نیست. الان بعضی ها پا میشن زنها با مردم میرن قبرستون، اونجا سر قبر چه کارهایی میکنن، قش میکنن، تو خاک میفتن، داد بیداد. صدای زن رو نباید در عزای میت، نباید مرد نامحرم بشنوه، نباید زن در عزای میت عرض کنم صداش گریهش بلند کنه، نباید موهاش پریشان کنه، نه. همه اینا کفاره داره، ولی در عزای امام حسین کی؟ اگر زنی بخواد بشینه پشت پرده ای جایی و بی اختیار بشه و صداش به گریه بلند بشه، ما بگیم اینم مثل همون عزای میته؟ بابا قضیه امام حسین فرق میکنه با قضایای دیگر. لذا خیلی ما باید توجه کنیم خانوادمون رو بیاریم تو مجالس امام حسین. تو خونه که نشستیم شبها مقتل باز کنیم بخوانیم. این همه مقتل به فارسی و عربی و اردو و انگلیسی و همه نوشته شده دیگه. این حتما باید یه روز خون بره سر منبر برای شما بخونه. شما هم تو خانواده بردار این مقتل رو بخون، اینا آگاه بشن ببینن چی بوده، مصائب چگونه بوده. یا ابن شبیب ان كنت باکیا لشی فابکی للحسین علیه السلام فانه ذبح کما یذبح الکبش. این فرموده امام رضا علیه السلام. بعد شما حالا بیا ببین دعبل غوغا کرد تو این اشعاری که برای امام رضا قرائت کرد و همه هم سروده های شخصی خودش بود، یکی یکی همه مال خودش بود که بیان کرد، که بعدم حضرت یه خلعت بزرگی بهش دادن. افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتی اذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات افاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبورا ببطن النهر من أرض كربلاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قبورا قبورا ببطن النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي توفوا عطاشا توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين مماتي. أيواي یکی دو تاش ترجمه کنم ببینم میتونی طاقت داری بشنوی. فرمود امام رضا قبور این جهدای کربلا کنار نهر فرات. لا اله الا الله. معرسون فيها، معرس يعني قاسم ابن الحسن، اون داماد این قافله. آخ این مجموعه حسینی پیرمرد داشته، جوان داشته، علی اصغر داشته، زن داشته، بعضی زن ها رفتن. توفو عطاشا، اینا با لب تشنه دنیا رفتن. توفو عطاشا بالفرات، اونم کنار نهر آب فرات. حالا یه وقت آدم توی سرزمین بیابونی که نه آبی از نه چیزی از تشنگی میکشه، ولی یکی هم از کنار آبه. توفو عطاشا بالفرات فليتني، ای کاش من هم تشنه می مرده. ای وا صدا بلند بشه. فليتني انت وفيت فيهم قبل حين وفادي. ای کاش منم مثل آنا، یا لیتنا کنا معکم سعددی فنفوز فوزا عظیما. لله يشكو لوعة عند ذكر وما ناح قمري على الشجرات. قمي پرندهش که میگن رو درخت شب و روز ناله میکنه، شب و روز میگه ای کاش منم مثل اون پرنده بودم، شب و روز بر حسین گریه میکردم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط يدين بالعطية، يا صاحب مواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية. واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. پروردگارا شب جمعه است، تو را به آل الله، تو را به حسین و آل حسین قسمت می دهیم. دست ما را از دامن خاندان اسمت و اهل بیت طهارت کوتاه مگردان. پروردگارا ما را بر محبت اونا زنده بدار و بر ولایت اونها بمیران. شب اول قبر علی و آل علی به فریادمون برسان. توفیق ترک معصیت، ترک گناه، آمرزش را در این ماه محرم به برکت این مجالس حسینی ما رو مشمول رحمت ها، نفح ها، جذبه های خودت قرار بده. پدر ما در ما ببخش و بیامود، هر که در این راه حسینی قدمی، قلمی، درهمی، کمکی میکنه، احیا میکنه این مجالس را، این پرچم را. خداوند را از همشون به کرم و فضلت قبول بفرما. پروردگارا هر مریض و مریضه و طفل مریض شفای عاجل مرحمت بفرما. خوی مریضان کرونایی که مبتلا شدن و عده‌ای هم که از دنیا میرن، خدایا هر چه زودتر اگر غضب است، غضب خودت را، خشم خودت را از این امت برطرف بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل فرج ولیت امام زمان تعجیل بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم توفیق عزاداری رو برای ما و همه شیعان در این ایام عزا وسیلش رو فراهم بفرمان. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، سایه امام زمان، سایه مقام معظم رهبری بر سر مستضعفین و مسلمین جهان مستدام بدار. شادی روح عمار گذشتگان. بخوانیم الفاتحه مع الصلوات.